سلام عرض میکنم خدمت علاقه‌مندان به ادبیات و همچنین دنبال کنندگان کانال آوافون. خوانش سومین رمان رو که نامش هست قول و اثر فریدریش دورنماته آغاز میکنیم. در ابتدا لازم دونستم که مقدمه این کتاب رو که نوشته آقای سین محمود حسینی زاد مترجم کتاب هست بخونم. این مقدمه به فهم کلی داستان و همینطور سبک و طرز نوشتن به قلم دورنمات کمک میکنه. پس در قسمت اول میریم سراغ مقدمه و بعد از اون چپتر 1. دورنمات و رمان‌های پلیسیش به قلم سین محمود حسینی زاد. این مقدمه به کمک دو مقاله ارزشمند اخلاق در حاشیه غیر اخلاق نوشته والتر گنز و برلاخ، مارلو و مگره نوشته آرمین آرنولد تنظیم شده است. هر دو مقاله را در ملحقات قاضی و جلادش چاپ 1996 انتشارات دیوگنز خواندم. اگر فروش را و یا اقبال سینماگران به اثری را معیار بدانیم، از قاضی و جلادش در سطح جهانی بیش از 5 میلیون نسخه به فروش رفته است و دو بار هم به صورت فیلم سینمایی درآمد. سوءزن، قول و عدالت هم از فروش بالایی برخوردار بودند و هم به صورت فیلم سینمایی به نمایش درآمدند. آثار داستانی دورنمات در ادبیات جهانی همان وزن و شهرت آثار نمایشی او را دارند. در میان آثار داستانی او، رمان‌های پلیسیش از شهرت بیشتری برخوردارند. قاضی و جلادش، سوءزن، قول، عدالت و پنچری را نیز مفسرانی جزء کارهای پلیسی او می‌دانند. دو رمان قاضی و جلادش و سوءزن طی سال‌های 1950 تا 1952 نوشته شده اند. نیاز مالی به دلیل بیماری دورنمات و همسرش سبب خلق این دو اثر شد و شروع آثار بعدی او در زمینه ادبیات پلیسی. نوشتند وقتی دورنمات با 500 فرانک پیش پرداخت برای این دو کتاب به منزل رفت، همسرش تصور کرد دورنمات پول را دزدیده است. دورنمات بعدها گفت ناشری نمانده بود که به او زنگ نزده باشم و کتابی را که اصلاً وجود نداشت پیشنهاد نکرده باشم. این دو کتاب به صورت پاورقی در بئوباختر چاپ شد و بعدها دورنمات نوشتن رمان‌های پلیسی را ادامه داد. بعد از آن دو رمان قول را در سال 1957 ابتدا به صورت فیلم نامه و بعد رمان می نویسد. عدالت را که در سال 1957 شروع کرده بود در سال 1985 منتشر کرد. دورنمات در ساخت بنای رمان پلیسی خود از اصلی شناخته شده نزد پلیسی نویسان صاحب نام مثل جورج سیمنان، ریموند چندلر، داشیل همت، آگاتا کریستی، آلن پو و دیگران پیروی کرده است. مبارزه بین خیر و شر، بین نیک و بد و معمولا هم فردی علیه فردی دیگر یا فردی علیه جمعی. این سو کاراگاهی و پلیسی، آن سو تبهکاری و تبهکارانی. اما دورنمات فقط پلیسی نویس نیست. نمایش نامه می نویسد، نمایش نامه به صحنه می برد، مقاله و فیلم نامه می نویسد و نقاشی می کند. پس این انتظار که بین نوشته‌های او در زمینه رمان‌های پلیسی با نوشته سایر همکارانش در این حوزه تفاوتی باشد، انتظار بی‌جایی نیست. نوشته‌های دورنمات در این حیطه جذابیت‌هایی دارد که مقایسه بین رمان‌های پلیسی او و دیگر نویسندگان تفاوت‌هایی را که باعث این جذابیت‌ها می‌شوند نشان می‌دهد. اول، برخلاف قهرمان‌های تر و فرز و خوش قیافه رمان‌های پلیسی آمریکایی و برخلاف قهرمان‌های تر و تمیز و زیرک رمان‌های پلیسی اروپایی، بازرس‌های دورنمات گروهی پیرمرد رو به موت درب و داغان هستند. سرطانی، کله شق و همچون گربه‌هایی در کمین موش. افرادی در انتظار مرگ اما سرشار از شور زندگی. پیرمردهایی که هم حد و مرز خود را می‌شناسند و هم حد و مرز کارشان را. کارگاهان رمان‌های پلیسی اکثرا تنها هستند و تک رو. زن و فرزندی ندارند و دورنمات این خصوصیت را می‌شناسد. اما برخلاف همکاران آمریکایی و اروپاییش، بازرس‌های خود را در حین کارشان گرفتار زن و عشق نمی‌کند. آنها دو هدف را دنبال می‌کنند. هدف اول وفاداری به عهدی که با خود یا دیگران بستند و در این ارتباط اثبات توانایی‌های خیش به خود. برلاخ در قاضی و جلادش شرطی با گاستمان بسته است. گاستمان این شرط را ظاهراً فراموش کرده، اما برلاخ تمام عمرش را سر این شرط می‌گذارد. در سوئزن برلاخ در بیمارستان دچار سوءزنی می شود و بیان که مأموریتی داشته باشد دست به کار می شود. حدس می زند که بیعدالتی بزرگی اتفاق افتاده و رنجور از بیعدالتی باید حدسش را به اثبات برساند. ماتعی به والدین دخترک مقتول قول می دهد که قاتل را پیدا کند و در پایداری به این قول تا حد فنا و جنون پیش می رود. هدف دوم ترک واقعیت‌های حقیر و علی ظاهر قابل محاسبه و پا گذاشتن به سرزمین امکانات و سپردن خود به دست تصادف است. برلاخ در هر دو رمان مقررات و قانون را زیر پا می‌گذارد. امکانات مختصری را که دارد می‌سنجد و دست به قمار می‌زند. متعی هم ناامید از واقعیت‌ها، از همه چیز، از حرفه و آبروی حرفه‌ای دست می‌کشد تا دنبال حدس و گمان و قول خود برود و خود را به دست تصادف می سپارد. سوم، قهرمان های دورنمات انسان هایی هستند با خصوصیتی دوگانه. از سوی ساده لوح و از سوی دیگر دنیا دیده و با تجربه. از سوی اسیر دست مرگ و از سوی دیگر اسیر نعمات زمینی و شکم. از سوی در پی برقراری عدالت و از سوی دیگر قانون شکن و به عبارتی فاسد که دست به هر دوز و کلکی میزنند تا عدالت را به سبک و سیاق خود اجرا کنند. مانند اکثر رمان‌های پلیسی، در آثار دورنمات نیز مبارزه بین خیر و شر موضوع اصلی است. اما دورنمات عمقی مذهبی اسطوره‌ای به این مبارزه می‌بخشد. مبارزه برلاخ با گاستمان در قاضی و جلادش و با امنبرگر در سوئزن مبارزه ایست یادآور فاوست و مفیستوفلس. می دانیم که فاوست و برلاخ هر دو اسمشان هانس است. مبارزه او با چانس در قاضی و جلادش مبارزه ایست بین پیلاتوس و یهودا. چانس در قاضی و جلادش و ترابس در پنچری یادآور ادیپ هستند که پس از وقوف به جنایتهای خود خواسته یا ناخواسته خود را مجازات می کند. مبارزه نهایی بین برلاخ و چانس در قاضی و جلادش بر سر میز شام یادآور شام آخر است. اما این بار بازی برعکس است و غذا و مشروبات فراوان. حتی تنهایی این مبارزان هم تنهایی قهرمانهای اسطوره‌ای است. نه زنی، نه فرزندی و نه پایبندی به عشقی. در قاضی و جلادش برلاخ فقط برای خواب به خانه می رود. خانه ای که قفل و بست ندارد، درش همیشه باز است و در همین کتاب کم مانده دو بار در آن خانه به قتل برسد. در سوئزن که حتی اسمی هم از خانه برده نمی شود. تمام ماجرا در دو اتاق بیمارستان می گذرد. در هیچ کدام از این کتاب ها کلمه ای در مورد خانواده، بستگان بازرس یا گذشته او بیان نمی شود. صحنه های نهایی این مبارزات یادآور روز داوری است. گناهکار در برابر محکمه عدل ایستاده است و جنایتکار باید مکافات ببیند. مبارزان دورنمات هم انگار متعلق به این دنیا یا حداقل متعلق به آن دنیای آشنای رمان‌های پلیسی نیستند. بازرس‌های بیمار و محتضر، افسرده و بی‌حوصله. تبهکارانی که دنیا را دور زدند و انگار از دنیای مردگان برگشتند. یهودی سرگردانی که به قولی تشبیه می شود. کوتوله‌ای نفرت انگیز. زنی که از وادی هر ستم قابل تصوری عبور کرده و اکنون به سیاق اسطوره ها قصد انتقام دارد. در سوئزن صخره ها غول پیکرند، باران سیلاسا اتومبیلی خارون نامیده می شود، حمال مرده ها به دنیای زیر زمین، در قاضی و جلادش. پنجم، اما هنر دورنمات این است که این مبارزه را نه متافیزیکی بلکه زمینی سامان می دهد. صحنه های این نبرد صحنه های زندگی روزمره است. خیابان های تمیز و باران خورده سوئیس، کناره های رودخانه ها و دریاچه ها، بیمارستان ها، اتاق های نشیمن و دفترهای کار، جاده ها و جنگل ها و میخانه ها. ششم، قهرمان های دورنمات نیز گرچه به سبک همکاران اروپایی و آمریکاییشان با فرد یا جنایت های سازمان یافته می جنگند، اما مبارزه اصلی آنها علیه حماقت این دنیاست، علیه بی‌عدالتی در مفهوم گسترده آن. دورنمات فراتر می رود و مبارزه را که در مواردی مضحکه می شود تعمیم می دهد، علیه بورژوازی اروپا، علیه شیوه زندگی و درک زیباشناسانه سرمایه داری، علیه زد و بندهای بین المللی. گاستمان در کار خرید و فروش اسلحه است، علیه قانون که در کور بودن خود گاه به کمک تبهکاران می آید. برلاخ نمی تواند به صورت قانونی علیه امنبرگر عمل کند، چون قانوناً نمی توان چیزی را علیه او ثابت کرد. ماتئی هم در قول همین گرفتاری را دارد. هفتم، کار دورنمات نمایشنامه نویس بر دورنمات پلیسی نویس تأثیر می گذارد و پاره ای صحنه ها در فضای ناب تئاتری می گذارد. ورود دو مرد مست به گروه عزاداران زیر بارانی سیلاسا، مجلس شام آخر در قاضی و جلادش، اتاق برلاخ در دو بیمارستان در سوئزن که برلاخ در آن بستری است و بازیگران به این صحنه وارد و از آن خارج می شوند، و به خصوص صحنه آخر در این کتاب، برلاخ که مرگ دو سویه‌ای را انتظار می کشد و چشم به ساعتی دارد که یادآور پاندول آلن پست. هشتم، رگه های اتوبیوگرافیک. داستان های پلیسی دورنمات در سوئیس می گذرند، اما بیشتر در محیط ها و مکان هایی که یا محل تولد دورنمات است یا محل زندگی او. دورنمات افکار خود را صریحاً از زبان قهرمان هایش بیان می کند و در این امر حتی از اتناب کلام هم واهمه ای ندارد. غالب گفته های دکتر مارلوک و گالیور در سوئزن بیان افکار دورنمات است. در قاضی و جلادش دورنمات پا را فراتر می گذارد. خود به نقش نویسنده ظاهر می شود و در صحنه ای برلاخ و وردستش را وامی دارد تا از او بازجویی کنند. در فیلمی هم که در سال 1978 مکسیمیلیان شل از روی این رمان ساخت، دورنمات نقش نویسنده را بازی کرده است. نهم، زد و نقیز. در تمام کتاب‌های پلیسی دورنمات طبیعت نقش دارد و پدیده‌های طبیعی به صورتی تغزلی توصیف می‌شوند. ابرهایی که در آسمان این سو و آن سو می‌روند و در هم می‌غلطند، آسمان پاک شسته شده و درخشان و آفتابی، یا آسمان لاجوردی و پر از ستاره، بارانهای سیلاسا، مهی که همه جا را پوشانده، کران تا کران تاکستان، برف و باران در پنجره، صخره‌هایی مانند غول‌ها و غیره. اما پس از توصیف شاعرانه از طبیعت، قتلی و جنایتی در انتظار خواننده است. آدم‌هایی که طی مکالماتی گاه طولانی اصرار به بیگناهی دارند، نهایتاً گناه خود را می‌پذیرند. پیرمردانی محتضر که به تبهکاران خونسرد و فاجعه آفرینانی با برنامه پیروز می‌شوند. این خلق زد و نقیز را در پایان قاضی و جلادش و شروع سوئزن به این صورت می‌بینیم. در اولی برلاخ می‌داند که فقط یک سال فرصت زندگی دارد. از سرطان معده رنج می‌برد، اما پیرمرد صاف نشست. دیگر نه بیمار بود و نه محتضر، بلکه قدرتمند و خونسرد، ببری که با قربانیش بازی می‌کند. برلاخ بیمار حمله را شروع می‌کند، حمله به قربانیش و نیز حمله به خود. به قربانی با برملا کردن حقایق و نقشه‌اش حمله می‌کند و به خود با بلعیدن و نوشیدن غیر قابل تصور و در فضایی اهریمنی. مبارزه را می برد، از پا می افتد. سوء زن شروع می شود. اتاق بیمارستان، پیرمردی دراز افتاده که عمل جراحی نیز باعث تغییری در حالش نشده است. او همچنان یک سال فرصت زندگی دارد. اما بی‌اعتنا به این واقعیت حقیر و علی الظاهر قابل محاسبه، پا به سرزمین امکانات می‌گذارد و خود را به دست تصادف می‌سپارد. قول فاتحه‌ای بر رمان پلیسی نوشته فردریش دورنمات، مترجم سین محمود حسینی زاد، نشر ماهی، قسمت اول، گوینده هادی مجتبوی. در ماه مارس امسال قرار بود در انجمن اندراس دهیندن در شهر خور درباره هنر نگارش رمان‌های پلیسی سخنرانی کنم. شب داشت می‌رسید که با قطار وارد خور شدم. ابرها پایین آمده بودند و برف و بورانی دلگیر می‌بارید. همه جا هم یخ زده بود. جلسه سخنرانی در تالار اتحادیه بازرگانان برگزار شد. تک و توک شنونده آمده بود، چون در همان زمان امیل شتایگر در تالار دبیرستان درباره آثار متأخر گوته سخنرانی داشت. نه من و نه کسی از شنوندگان شور و حالی پیدا نکردیم و تعدادی از محلی‌ها قبل از اینکه سخنرانیم را تمام کنم تالار را ترک کردند. بعد از نشستی کوتاه با چند عضو هیئت مدیره، با دو سه دبیر دبیرستان که دلشان می‌خواست بحث درباره آثار متأخر گوته را می‌شنیدند و بانوی خیرخواه که رئیس افتخاری انجمن خدمتکاران شرق سوئیس بود، پس از امضای رسید حق الزحمه و هزینه سفر رفتم به هتل اشتاینبوک نزدیک ایستگاه راه آهن که در آن برایم اتاق گرفته بودند. اما اینجا هم همه چیز دلگیر. غیر از یک مجله اقتصادی آلمانی و یک ولت واخه قدیمی هیچ چیز خواندنی پیدا نمی شد. سکوت هتل غیر انسانی بود و خواب که هیچ، چون ترسی فرا می گرفتت که مبادا دیگر بیدار نشوی. شب بی انتها، هراسناک. بیرون دیگر برف نمی بارید. همه چیز بی حرکت بود. چراغ‌های خیابان دیگر در باد تکان نمی خوردند. بادی نمی وزید، نه بنی آدمی، نه جانوری، هیچ. فقط از سمت ایستگاه راه آهن صدایی می آمد انگار از آن سر دنیا. رفتم به بار تا ویسکی دیگری بنوشم. آقایی هم بود که من هنوز ننشسته خودش را معرفی کرد. دکتر ه، رئیس سابق پلیس ایالتی زوریخ، مردی بلند قد و سنگین وزن، سر و وضعی از مد افتاده، زنجیر طلای ساعت مورب روی جلیقه آویزان، از آن نوعی که این روزها کمتر دیده می شود. با وجود سن و سالی که داشت، موهای کوتاه و سیخ سیخیش هنوز سیاه بود، با سیبیلی انبوه. کنار بار روی یکی از صندلی‌های پای بلند نشسته بود، شراب قرمز می نوشید، سیگار برگ دود می کرد و زن متصدی بار را با اسم کوچک صدا می کرد. صدایش بلند بود و حرکاتش سرزنده. مردی رک و راحت که هم جذبم می کرد و هم دفع. ساعت که حدود 3 شد و 4 جانی باکر دیگر هم بعد از اولی خوردیم، مرد پیشنهاد کرد فردا مرا با اپل کاپیتانش به زوریخ برساند. از آنجا که ناحیه خور و اصولاً این بخش سوئیس را آنچنان نمی شناختم، دعوتش را قبول کردم. دکتر ه به عنوان عضو کمیسیون یکی از ایالت‌ها به خور آمده بود و اوضاع جوی مانع برگشتش شده بود. به همین خاطر سخنرانی من را گوش کرده بود، اما اظهار نظری نکرد و فقط یک بار گفت بیان شما کمی ناشیانه است. دمدمای سحر برای اینکه بتوانم کمی بخوابم دو تا آرام بخش خورده بودم و هنوز منگ بودم. هوا هنوز روشن نشده بود، گرچه مدتی از روز می گذشت. گوشه ای از آسمان مثل فلز می درخشید. غیر از این فقط ابرها بودند که این سو و آن سو می رفتند، سنگین، بدون عجله و پربرف. انگار زمستان هنوز این بخش کشور را ترک نکرده بود. شهر در محاصره کوه ها بود، اما کوه ها عظمتی نداشتند و بیشتر به کپه های خاک شباهت داشتند. انگار گور بزرگی کنده باشند. خود خور هم سنگی، خاکستری، با ساختمان های بزرگ اداری. نمی توانستم باور کنم که در این منطقه انگور می کارند. سعی کردیم برویم داخل محله قدیمی شهر، اما با آن اتومبیل بزرگ راه را اشتباه رفتیم، وارد کوچه های بن‌بست و خیابان های یک طرفه شدیم و بالاجبار باید برای خارج شدن از آن هزار توی خانه ها و ساختمان ها دند عقب می رفتیم که کار دشواری بود. تازه خیابان های یخزده هم بودند و وقتی بالاخره از شهر بیرون آمدیم خوشحال شدیم، گرچه من موفق نشده بودم چیزی از این شهر قدیمی اسقف نشین ببینم. مثل یک فرار بود. خسته و مثل سرب سنگین داشتم چرت می زدم. لابلای ابرهایی که تا زمین پایین آمده بودند. دره سایه بار از کنارمان گذشت. بی حرکت از فرط سرما. نمی دانم چقدر طول کشید. بعد به طرف دهکده نسبتاً بزرگی رفتیم. شاید شهرکی بود. با احتیاط تا اینکه به یک بار همه جا غرق آفتاب شد. برق نوری آنچنان پرقدرت و کور کننده که برف‌ها را آب می‌کرد. از سطح زمین مه سفید رنگی بر می‌خاست و به طرز غریبی فراز دشت‌های پوشیده از برف را می‌گرفت و باز جلوی دید من به دره را می‌پوشاند. انگار داشتم خواب بدی می‌دیدم، مثل جادو زده‌ها. انگار که من نباید هرگز این سرزمین، این کوه‌ها را درست تماشا می‌کردم. باز خستگی به سر وقتم آمد. ترق ترق ناخوشایند شنی که روی جاده پاشیده بودند هم اضافه شد. نزدیک پلی اتومبیل سر خورد. بعد ستونی از خودروهای ارتشی گذشتند. شیشه آنقدر کثیف شد که برف پاکن‌ها نمی توانستند تمیزش کنند. کمی بدخلق کنار دستم پشت فرمان نشسته بود، در فکر فرو رفته، متمرکز روی جاده پرپیچ و خم. پشیمان شدم که چرا دعوتش را قبول کردم. لعنتی به آن ویسکی و به قرص‌های آرام بخش فرستادم. اما به تدریج وضع بهتر شد. باز می شد دره را که صفایی پیدا کرده بود دید. همه جا مزرعه و کشت و کار، به طور پراکنده هم کارخانه و کارگاهی، همه چیز پاک و ساده، جاده دیگر بدون برف و یخ، فقط درخشان از فرط خیسی، اما مطمئن، طوری که می شد با سرعت قابل قبولی راند. کوه ها جا باز کرده بودند، دیگر احساس خفگی به آدم نمی دادند. در پمپ بنزینی نگه داشتیم. ساختمان به طرز غریبی یک باره به چشم می خورد. شاید به دلیل تفاوتی که با محیط تر و تمیز سوئیسی اطرافش داشت. ساختمان محقر بود، خیس از رطوبت که آب روی دیوارهایش راه افتاده بود. نیمی از ساختمان سنگی بود و نیمه دیگرش یک انباری چوبی که روی دیوارش در امتداد جاده پوستر و پلاکارد چسبانده بودند و ظاهراً بارها و بارها چون از پلاکاردهای روی همه قشری درست شده بود. توتون بروس مناسب پیپ‌های مدرن، کانادا درای بنوشید، آدامس نعنایی، انواع ویتامین‌ها، شکلات شیری لیندت و غیره. روی دیوار کناری و در ابعاد قولاسا لاستیک پیرلی. دو پمپی که از آن بنزین می‌زدند مقابل نیمه سنگی ساختمان روی زمینی ناهموار و نصف نیمه سنگ فرش قرار داشت. با وجود آفتابی که حالا بی‌رحمانه نیش می‌زد، حالا هوای دلمرده‌ای داشت. رئیس سابق پلیس گفت: پیاده شیم. و من بدون آنکه بفهمم چه منظوری دارد، اطاعت کردم. خوشحال از اینکه وارد هوای آزاد می شدم. کنار در باز ساختمان، پیرمردی روی نیمکتی سنگی نشسته بود. ریش اصلاح نشده داشت و ظاهری کثیف، روپوش کار روشنی برتن داشت، چرک و پر از لکه های روغن، شلوارش هم که روزگاری مال اسموکینگی بود تیره، با لکه های چرب براق، به پا هم دمپایی های کهنه. به مقابلش زل زده بود، مثل خنگ ها. از آن فاصله هم بوی الکل را می شنیدم. عرق. دور تا دور نیمکت سنگی، زمین پر از تهسیگار بود که در برف آب شده غوطه ور بودند. رئیس گفت، سلام، به نظر آمد که یک باره دچار رودربایستی شده. لطفاً پر کنید. سوپر. شیشه ها رو هم تمیز کنید. بعد رو به من کرد. بریم تو. تازه متوجه تابلوی مهمانخانه بالای تنها پنجره‌ای که دیده می شد شدم. تکه حلبی قرمز رنگ بالای در را هم می شد خواند. گل سرخ. وارد راهروی کثیفی شدیم. بوی گند عرق و آبجو. رئیس جلو می رفت. دری چوبی را باز کرد. ظاهراً با آنجا آشنا بود. اتاق مهمانخانه محقر بود و تاریک. چند تا میز بدون رومیزی و چند تا نیمکت. روی دیوارها ستاره های سینما. از مجلات بریده شده بودند و روی دیوار چسبانده. رادیوی اتریش اخبار بازار ایالت تیرول را می گفت. پشت پیشخوان هم زنی لاغرندام ایستاده بود که درست دیده نمی شد. مانتوی خانه به تن داشت، سیگار می کشید و گیلاس ها را می شست. رئیس سفارش داد. دو تا قهوه. زن شروع کرد سفارش را آماده کند. از اتاق کناری هم پیش خدمت شلخته ای آمد که حدس زدم 30 سالی دارد. رئیس قری زد. 16 سالشه. دخترک پذیرایی می کرد. دامن سیاهی به تن داشت و بلوز سفید و یقه بازی، زیرش چیزی نپوشیده بود. پوست نشسته ای داشت. موهایش بور. مثل موهایی که لابد زن پشت پیشخوان زمانی داشت و شانه نکرده. رئیس گفت، متشکرم آن مری. و پول را گذاشت روی میز. دختر هم جوابی نداد. حتی تشکر هم نکرد. ما ساکت قهوه را سر کشیدیم. قهوه افتضاح بود. رئیس سیگار برگی روشن کرد. رادیوی اتریش حالا سر وقت خبر سطح آب رودخانه ها رفته بود. دختر لخلخ کنان به اتاق کناری رفت که در آن چیز سفید رنگی را دیدم. ظاهراً تخت خواب به هم ریخته ای بود. رئیس گفت، بریم. بیرون که آمدیم رئیس نگاهی به درجه پمپ انداخت و پول داد. پیرمرد باک را پر کرده بود و شیشه ها را هم تمیز. رئیس خداحافظی کرد. تا بعد. باز متوجه درماندگیش شدم. اما پیرمرد این بار هم جوابی نداد. دوباره روی نیمکتش نشست و به مقابلش زل زد. مثل خنگ ها. بیرمق. به اوپل کاپیتان که رسیدیم یک بار دیگر رو گرداندیم. پیرمرد پنجه ها را مشت کرده بود. تکان می داد و با خودش حرف می زد. چند کلمه را بلند بلند می گفت. در صورتش برقی از اعتقادی غریب بود. صبر می کنم. صبر می کنم. بالاخره میاد. بالاخره میاد. پایان قسمت اول.